سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم. در این برنامه با شما نخست خبرها. یک قاضی فدرال آمریکا با اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را با خطر مواجه می‌کند. استفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که تنها در ظرف کمتر از یک ماه گذشته بیش از 150 هزار افغان مهاجر به کشورشان برگشتند. با گزارش سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه نشر شد، کم از کم 96 هزار تن از این برگشته‌ها به طور اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد هشدار داده است که برگشت مهاجران به این تعداد بالا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند. شماری از مهاجران برگشته به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران و پاکستان با آنها شکایت کرده و گفتند که مجبور به ترک این دو کشور شدند. آنها همچنان از نداشتن امکانات اولیه برای زندگی در افغانستان نیز شکایت کردند. مقام های ایران اعلام کردند که آتش سوزی در بندر عباس در جنوب ایران که ده ها کشته بر جا گذاشته است مهار شده. انفجاری که روز ششم ثور در بزرگترین بندر تجارتی ایران رخ داد تا ده ها کیلومتر دورتر نیز احساس شد که در پایان دست کم 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. تلویزیون ایران روز سه‌شنبه تصاویر را به صورت زنده پخش کرد که نشان می‌داد همچنان دود غلیظی از کانتینرها بلند می‌شود. در این حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که گمرک ایران اعلام کرده است که عملیات بندری به حالت عادی برگشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق این حادثه را اعلام نکردند. دیروز سه‌شنبه 100 روز از برگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید گذشت. رئیس جمهور ترامپ این روز را در میان هوادارانش تجلیل کرد و با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از اعضای حزب دموکرات انتقاد کرد. او همچنان با تکرار به پالیسی‌های سختگیرانه خود در برابر مهاجرت سخن گفت و افزود که در 100 روز گذشته اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی را عملی کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برنده و برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد. او در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کرد. در 100 روز گذشته دونالد ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی تصامیم جنجال برانگیز گرفته است. از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای وارداتی از تقریبا تمام کشورهای جهان که با واکنش‌های تند از سوی اکثر این کشورها مواجه شده است. و از دنیای ورزش این که دیشب در لیگ قهرمانان اروپا پاریس سن ژرمن میزبان خود آرسنال را 1-0 شکست داد. این بازی در مرحله رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا برگزار شد. بازی برگشت بین این دو تیم هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد. بازی دوم نیمه نهایی امشب بین تیم های بارسلونا اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی سنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافی رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو میخوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیش رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک که به ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که همچنین ظرفیت هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5 درصدش برق کل کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5 درصدش برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچکی وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است که یکی دستگاه کوچکی دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد. ظرفیتش هم با 36 هزار کیلووات ساعت برق میرسه که ور میتونه که به 48 هزار کیلووات ساعت هم برق برسه و از برق تولید شده این که 36 هزار کیلووات است 24 هزارش ده فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12 هزارش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولیه که برای اولین بار جور شد ظرفیت اولیش 3000 کیلووات بود ولی فعلا به 12000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شوه که از 12000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کوتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت دو سال را در بر گرفت و ظرفیت مجموعیش به 45000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوس کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنان دستگاه شرق کابل یا هودخیل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات با کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی یه برقش بیشتر تولید کنه و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادنش در کشور ببینن اهمیت من خب امین زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امین زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد، آشپوشته، در سوف و تاله و برفک اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در دره‌صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایط خوب ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77 درصدش برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23 درصدش برای گرمایش یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شان بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمیت استخراج میشه، ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پل خمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیره‌اش هم به 500 هزار تن میرسه. باز هم یه مانند زغال سنگ در یوسف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، این در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پولی خمری وصل شده با کوه کرکر هست. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونس به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه. و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات هست که 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کوتل سبزک موقع داره، ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش اخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم معدن گاز خواجه گوگرده اگر است که 23 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شده، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. باز ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروز یک بخونیم. معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شبرغان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم و همچنان یه توسط پایپلاین ها با قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر و شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه با طول 55 کیلومتر و کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شده شده برای تولید کود یاریا که سالانه 105,000 تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36,000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد و همچنین پروژه های وجود دارد که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 با توسط یک کمپانی امریکایی و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شبرغان، میمنک، دوستالخان، مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی از کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونها رو به راحتی استخراج کنه و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست، اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیه سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیه رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم با ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل، خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایلی هست که روی خشکی حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب این مناطق که هست وسایل هستن برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌تر فاصله های استفاده میکنه و از صرفه جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوس واک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 1790 توسط کنت دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل داره. موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتور کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر اول موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست، قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که یک خط بسیار کوتاه از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7 تا 8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی و از کار افتاد و حالا بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل را نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هست. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8% را انجام داد که از 66,000 به 873,709 موتر رسید. ما همچنان رشد وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 135,446 اراده موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدودی 17-18 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه رو با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی ایست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنین برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهرهای حلقوی هست و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هست که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق تایی میکنه، پس منطقه اولی میگیم میشه شهرهای منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، کابل مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یک شهرهای حلقوی تشکیل میده و شهرهای جدا شده یک از شهرهای حلقوی جدا شده، مانند شهرهای کابل خوست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یه کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یعنی یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راهای سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم‌های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هسته و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که باید بازسازی شد. همچنان شهرهای کابل کندهار است که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت‌های جنوب کابل به ولایت‌های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت‌های میدانورد، غزنی، زابل و کندهار رو عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدانورد، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش‌های زابل و کندهار اینجا دشت‌های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست. و شهرهای هرات، تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مریا مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم، افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی خب تجارت اگر صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست، بادهای موسمی یک سبزروزه هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت‌های هموار هستند و چالش‌هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم، شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هسته وصل میکنه و یکی از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هسته و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پرانق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پل خمری، شبرغان و فاریاب، این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پل خمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هسته و مناطق گیجه هسته رتب دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هسته هیچ شهران نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسه. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیرن، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست و چالش هایی که در اینجا هست یه سرک نیاز به زیر ساخت های بسیار خوب بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌خم های زیاد داره و خطرناک است. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که بر شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل تورخم را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. شهرها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریف از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شوه، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آن جا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه. و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت می کنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو می آرند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی، حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است ای افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه، که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان، که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
شکر دخترک دیاتی ما هم سهر زرویت دل مزدی عطر باید دل برک لب شکر دخترک دیاتی مقبولک نو کمر دخترک دیاتی دل برک لب شکر سهر زرویت دل مسته اترو بویت دل برک لب شکر